أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. فدیه به ساحت قدسی حضرت ابو عبدالله علیه السلام و یاران وفادارشون صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. شب شام قریبان اهل بیت حضرت ابا عبدالله و شروع رنج‌های بزرگتری از کربلا است. تسلای دل آقا امام زمان علیه السلام، اظهار روح مطهر قافله سالار این کاروان حضرت امام سجاد و زینب کبرا سلام الله علیها، صلوات دیگه اینا رو بفرمایید. دو تذکر عرض کنم. یکی در مورد مسئله زیارت عاشورا که عرض کرده بودم، زیارت روز عاشوراست. با توجه به بعضی از روایاتی که از بعضی معصومین ظاهرن صادر شده، زیارت عاشورا، خصوص زیارت عاشورا، علاوه بر این که جزء زیارات مخصوصه هست، جزء زیارات مطلقه هم میشه به کار برد زیارت عاشورا رو. بنابراین اگر کسانی با زیارت عاشورا انس خاصی دارن، این زیارت رو از دست ندن. در سیره بعضی از بزرگان هم بوده که هر روز زیارت عاشورا میخوندن. در بعضی از روایات هم همین روزهای اخیر باهاش برخورد کردم که از آقا امام باقر علیه السلام ظاهرن باشه. فکر میکنم توی مفاتیح هم حتی اشارش باش. تفصیلش روایتی از آقا امام باقر علیه السلام که حضرت به اون راوی گفتن اگر میتونی هر روز امام حسین رو با این زیارت زیارت کن. بنابراین چون دستور معصوم وجود داره پشتش اشکال نداره. قبلا این عرض کردیم بعضی وقتا مثلا افراد میگن که ما فلان عمل رو انجام بدیم یا نه. خب هر عمل خیری و هر حسنه‌ای که عقل هم میفهمه خوبه ولو دستور شرعی مستقیم بهش نداشته باشیم که معمولا داریم، ما چیزی نیستش که عقل بفهمه و شرع تذکرش رو نده، که به اینا میگن دستورات تأییدی. و یک چیز موارد فراوانیه که عقل از اساس نمیفهمه، شرع دستورش رو داده، که بهش میگن احکام تأسیسی، یعنی خود شرع تأسیس کرده، مثل نماز، مثل روزه، مثل حج، مثل اعمال عبادی خاص. ولی مثلا احسان به والدین رو هم که عقل میفهمه شرع چیکار کرده؟ دستورش رو داده، منتها در سطحی فراتر از آنچه عقل میفهمه. عقل میگه پدر مادر معمولی، اگر پدر مادری ظالم باشن، کافر باشن، عقل متعارف چی میگه؟ میگه حق منو ادا نکرده، پس منم حقش ادا نمی کنم دیگه. متعارف اینه دیگه، منو تو بچگی گذاشت تو مهد و اینجور جاها به کاراش رسید، خب منم الان کار دارم میزنمش سرای سالمندان. این شکلیه. ولی فراتر از آنچه عقل متعارف محاسبگره چرت که بینداز، شرع دستور میده، میگه اگر کسی اصلا پدر و مادرش به دنیا آوردنش گذاشتنش گوشه خیابون، میتونستنم بزرگش کنن رو هوس، میخواستن راحت باشن، حتی اگر که به حرام به دنیا آمده باشه، انداختنش گوشه خیابون، بعد 20 سال فهمید به هر دلیلی که این آقا پدرش و اون خانومم مادرش، احسان به اونها برداشته نمیشه. در حالی که عقل متعارف میگه اصلا باید بره دوتا هم بزنه تو گوششون. کی گفت؟ میگن دیگه افراد، نه کی گفت من اینجوری پس بندازین که شما که نمیخواستین تربیت کنین، شما که چرا ظلم کردین به من. ولی همون لا تقل لهم اف به اینها هم باقیه. حالا ببینید آنچه عقل میفهمد رو، عقل رو ارتقا میده به عقل نورانی، چون عقل سقف فهمش تا جاییه که به از اونجا نمیتونه بالا بره. کجاست؟ خودخواهی. عقل بیش از خودخواهی نمیتونه، عقل متعارف ها نمیتونه حکم کنه. نهایت حساب کتاب های عقل بر این اساسه که چی به نفع منه چی به نفع من نیست، این کار چقدر معقوله، میارزه. چرت کس دیگه نفع و ضرر رو محاسبه میکنه، نفع و ضرر هم داغه. نفع و ضرر کی؟ من دیگه. نفع و ضرر نفس من، یعنی در چارچوب نفس و حب ذات و حب نفس حرکت میکنه فهم عقلی و محاسبات عقلی. باز عقل چی؟ متعارف. به همین خاطره که شرع میاد عقل متعارف رو ارتقا میده، به درجات بالاتری از فهم میرسونش. همونطور که عقل متعارف خیلی این وقتا در ادراک هم خودش رو اون چنان که باید نمیشناسه، نمیشناسه دیگه، درسته؟ حتی سقف رشد مادی خودش رو عقل نمیدونه. به همین خاطره که اگر مثلا 200 سال پیش یکی میگفتش که یه مقداری مثلا آب بیارین تا من اینجا روشن کنم، یه مقدار آهن بیارین تا من به آسمان بپرم، میگفتن دیوونه شده دیگه، درسته؟ یعنی برای عقل انسان حتی دو قدم اون ورترش که الان بهش نرسیده متصور نیست، چه برسه به رشد طولی خودش که در درجات طولی چقدر رشد میخواد بکنه. بگذاریم. بعد از اینکه شرع ارتقا میده عقل متعارف رو، هم در ادراکاتش و هم در تصمیماتش، مثلا به عنوان مثال همین مثال احسان به والدین که گفتم، این مثال احسان به والدین در مورد عقل تا یه حدیه عقل متعارف. وقتی که عقل منور شد اون وقت میگه این احسان دیگه حد و مرزش خیلی فراتر است از اون چیزیه که تا حالا فکر میکردیم. این شکل. بعد یعنی در حقیقت اینم یه نوع تأسیسه، مثلا علت این که به آنچه عقل حکم میکرد شرع دوباره حکم میکنه صرفا تأکید نیست که بگیم حکمی که عقل میفهمه شرع میگه آره حتما انجام بده، نه، مراتب بالاتری داره که عقل تا یه حدیش رو ادراک میکنه، اون بالاترش رو شرع مطهر ذکر میفهمه. حالا یه جایی هم هست که اصلا عقل کلن نارساست، اون وقت بعد در دایره دستورات شرع چه تأسیسی چه تأکیدی وقتی آدم میچرخه ممکنه برای خودش یک سری چیزهایی رو بخواد اجرا کنه که شرع به اون کیفیت نگفته. مثلا شرع دستور روزه داده، ولی ما مثلا بیایم بگیم ما از این به بعد بیایم هر دوشنبه رو روزه بگیریم، یا مثلا جمعه ها که روز عید است رو روزه بگیریم، اصلش یک کار مستحبیه، خب روزه مستحبی در هر زمانی وارد شد، اما آیا ما باید این کار رو بکنیم یا نه؟ اگر به صورت همین طوری باشه اشکالی نداره، اما اگر بخواد به فاصله بدعت با کار حسنه یه سر سوزن یه سر موه، فاصله بدعت با مثلا کار خیر، یه وقتی ما توی جلسه با بعضی از رفقامون بودیم، این جلسه بعد به نماز منتهی می شد، خب تو همون خونه هر کی بود جلسه، یه بار نمیدونم از کجا پیدا شد نمیدونم یکی چراغا رو خاموش کرده بود و مثلا فرض کنید با یک نور کمی، مثل وقتی که مثلا چراغا رو خاموش میکنن برای روزه، فرض کنید با یک مثلا این محیط لامپ مثلا 40-20 چیزی روشن باشه، خب نیمه تاریک و نیمه روشن، بعد خب آدم خوشش میاد میگه فضا مثلا چی شد دیگه عرفانی شد، و این همینطور هی ادامه دادن این کار رو به خودش یکی از بدعت هاست، بدعت همینچیز پدید میاد دیگه، دستور داریم نماز باید در تاریکی باشه؟ نه نداریم که، رو میلها، رو سلیقه ها. بله، لامپ مقابل آدم نباشه بهتره، چون در روایت داریم که مقابل آتش نماز نخونه. حالا اگر کسی خواست اون روایت رو از باب آتش به این معنا که این نماد آتش پرستا و اینا بوده بگیره، بله، که دیگه اکثرا مقابل آتش وایستادن کراهتی هم نداشته دیگه، چون دیگه کسی نمیپرست. یا از نه به صورت کلی حکمتی توش داره که اصل بر اینه، اون وقت مقابلش نباید ایستاد. دو، اگر آتش خودش موضوعیت داشته باشه که فقط مقابل آتش وایستادن کراهت داره، لامپ مقابل شما باشه نداره. اگر اون رو هم به اصطلاح آمدیم و تونستیم این کار رو بکنیم که به تنقیح منات بهش میگن، یعنی فهمیدیم که مقصود اینه که جلوی یک نور محسوس وای نیسا که دقیقا جلوی چشم شما باشه، اگر این بود که شاید باشه، اون وقت لامپ دقیقا جلوی شما، مثل این که مثلا من وایستدم این لامپ جلوم باشه، اینجوری در مقابل چهرم باشه، اون وقت میشه کراهت. ولی لامپ روشن بودن که کراهت نه، این لامپ مقابل کراهت داره. همینطوریه که کم کم بدعت ها پدید میاد. توجه فهمیدین؟ بعدم مثلا فرض کنید گاهی وقتا این بدعت ها ممکنه با چی پدید بیاد؟ با یک سری اموری که مقدسه پیوند بخوره. توجه فهمیدین؟ مثل بدعت هایی که بعضا تو عزاداری ها الان هست. الان دیدین چند سال با ارگ و اینا هم دیگه عزاداری میکنن. خب این عزاداری باید این شکلی باشه؟ حالا چون الان انجام میدن نمیخواد آدم، چون گاهی وقتا یک چیزی باب شد و به سلام حذفش هم به راحتی ممکن نیست، حذفم بشه از ریشه حذف میشه. مثلا این علم هایی که بلند میکنن اینا علم نیستش که، علم چی بوده؟ یک چوب بلندی که علامت یک سپاه بوده که روی اون پرچمش مثلا اون نماد اون مجموعه بوده. خب حالا بعد در طول تاریخ تبدیل شده به این، اینا همش سلیقه ها بوده. مثلا گفته مثلا یه شیر فلزی هم این کنار بذاریم خیلی میچسبه، حالا مثلا یه آهو هم اون کنارش باشه قشنگ میشه. پس سلیقه ها اضافه کرده، احوا و آرا و سلیقه ها که هی افزوده شده به اون چیزی که در اصل بوده برای یاداوری علمی که در کربلا به خاک افتاد. میگه یعنی ما هستیم، اگر که این علم به خاک افتاد ما انشاءالله یک نوع لبه ای که ما آماده ایم این علم را برافراشته نگه داریم. حالا ببین تبدیل به چی شده؟ 21 بند و 17 بند این شکل. این نکته دوم. نکته سوم این که گاهی وقتا نه، ممکنه واقعا یک کار مستحسنی باشه. مثلا فرض بفرمایید که آدم این جزء واجبات نیست، ولی انسان بعد از هر نمازش بگه من عهد میکنم یک فاتحه برای تمام مؤمنین و مؤمنات میخونم. کار بدیه؟ نه، کار خوبیه. اصل دستورش هم در شرع هست؟ بله. منع شده از این که زیاد انجام بشه؟ نه. میشه کار مستحسنی که به دل پاکی خطور کرده انجام میداده. توجه فهمیدید؟ از مرحوم ملا فتحعلی سلطان آبادی. حالا میخواستم اینم بگم، حالا با مثالش بگم، مرحوم ملا فتحعلی سلطان آبادی از علمای تقریبا یک قرن پیش بودن، همزمان آقای قاضی بودن. ایشون ازشون نقله که هر شب برای تمام مؤمنین و مؤمناتی که در شرق غرب عالم از دنیا میرن نماز لیلت و دفن میخوندن. این کارو میشه انجام داد؟ باید با تردید بگیم شاید نه، مگر اینکه یک فردی چی باشه؟ خودش دارای تشخیص باشه. چون نماز لیلت و دفن چیه؟ مشخصه برای یه نفر خونده میشه. آخرش باید بگین اللهم ابعث ثواب هازا الى قبر فلان ابن فلان. شما نمیتونیم بگین برای تمام مؤمنینی که مردن که، درست چه؟ از آنچه ایشون انجام داده که مجتهد مسلمه، دارای چشم حقیقت بین بوده، خب میفهمم که کار خوبی، قابل انجام. اینو برای این عرض کردم، مثلا ما توصیه شدیم به زیارت اربعین، آیا هر روز زیارت اربعین بخونیم؟ توصیه نمیشه، ولی اگه کسی بخونه من هم نمیشه. اونی که بنده عرض کردم این زیارت عاشورا، چون این روایت رو ندیده بودم، اگر روایتی یک امری را که ما میخواییم به صورت مستمر انجام بدیم، توجه فهمید؟ یک کسی مثلا فرض بفهمید بدون یک دستور خاصی کاری را انجام داد، بگه من 100 تا صلوات بفرستم هدیه کنم نثار روح، مثلا فرض کنید که مادر امام زمان، خیلی خوب. اگر به صورت یک دستوری خواست انجام بده کاری را، خصوصا کاری را که برای زمان خاص مکان خاص، این 100 تا صلوات برای مادر امام زمان اشکال داره؟ نه، هر وقت انجام دادین خوبه، چون هم صلوات ذکریه که محدودش نکردن، گفتن اکثر من صلات علی النبی و آله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. صلوات هرچی بیشتر بفرست، 1000 تا بفرستین اشکال نداره، بعضی ها روش هست. بعد حالا نیت ها هم هرچه نیت ها پاکتر باشه، یه وقتی آدم صلوات میفرسته برای حل و فصل امور خودش، یه وقت صلوات اصلا مشکلی هم نداره، برای حل و فصل کاری نمیفرسته، صلوات میفرسته تا مثلا ظهور امام زمان تعجیل بشه، صلوات میفرسته برای مثلا سلامتی حضرت صاحب الزمان، صلوات میفرسته برای مثلا فرض کنین ارتقاء مثلا درجات مادران معصومی، چه اشکال داره؟ خیلی عالیه. هم اصل مسئله محدودیت نداره، هم نیتش ارزنده است. این مطلب بعد. در ولی یه وقتا یه چیزایی هست برای زمان خاصه، مثلا میگن این زیارت شبهای قدره، اون وقت اگر کسی بدون از یک زیارت خوشش آمد و با اون زیارت میتونه ارتباط خوبی برقرار کنه، توجه فهمون، از یه تیکه زیارت جامعه خیلی خوشتون میاد، اون تیکه قلب شما رو متصل میکنه به ائمه، همون تیکه رو بخونین، اشکال داره؟ نه، هیچ اشکال نداره. اما اگر کسی یک زیارت خاصی را، یا مثلا چند شب پیش هم گفتگو شد، مثلا کسی با دعای ابو حمزه یا دعای سحر ماه مبارک خیلی رابطه خوبی با مناجات شعبانیه، اتصال خوبی به خدا پیدا میکنه، چرا انجام نده؟ انجام بده، خیلی هم خوب. اما اگر که این را آمد به صورت گفتش که این اصلا اختصاص به اون وقت نداره، مال همیشه، اینا را اصطلاحا میگن برای این که تشریع از جانب شما نشود، ببین به نیت رجاء انجام میده. مثلا اشهد ان علی ولی الله مگه تو اذان بوده زمان پیامبر؟ بوده به نظر شما؟ نمی گفتن که می گفتن؟ البته بنده خیال میکنم که می گفتن، ولی فقها و تاریخ گزارشش را نداده. بعد بنابراین اگر گزارشش نداده، اذان هم یک چیز مشروعه، یعنی شرع باید بیان کنه. اینا دوباره بگم، گزارش ندادن تاریخ مساوی با نبودن نیست. اگر روایتی داشته باشیم که این نبوده، البته بعضی از روایت هم به همین میل داره، در این حال بنده خیال میکنم که این بوده باشه در اذان. بعد ما میخوایم اذان بگیم، در اذان یه چیزی اضافه کنیم، بگیم اشهد ان علی ولی الله، یا مثلا اشهد ان علی و اولاده المعصومین مثلا حجج الله، مجازیم. اگر من ای نداشته باشه و ما هم به نیت این که پیامبر این رو نگفتن ما اضافه کردیم، اشکالی نداره، به شرطی که من نداشته باشه. به عنوان مثال شما در تشهد نماز اگر بگین اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله اللهم صل على محمد و آل محمد و اشهد ان علیا و اولاده المعصومین حججه، اشکال داره، چون تو اون معنا داره. اگر البته باز من ای صادر شده، چون ما آخه یه چیزایی رو خیالمون هستش که با آنچه در فتاوا هست ممکنه متفاوت باشه. مثلا فقها ها میگن سجده برای غیر خدا حرام است، در حالی که خود خداوند در دو جا سجده برای غیر خودش را واجب کرده، در یه جا که واجب کرده و منعش رو حرام کرده که کسی که سجده نکرد را ترد کرد. درسته؟ ابا وسته قصد جدو و از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، نه الا آدم، که برای آدم سجده کنید، که حالا میگم به قبله آدم. به قبله آدم اگه بود من میفهمد از شد و الى آدم. در بار دوم هم که اصلا یه پیغمبر خدا مأموره که این کار رو بکنه، چون انبیا کاری نمی کنن جز آنچه خدا میگوید. اصلا عصمت یعنی همین، عصمت یعنی کسی که کاری نمی کند جز امر خدا، الا به اذن الله، هیچ کاری نمی کنه مگر به امر خدا. بعد حضرت یعقوب سجده کرده دیگه، و خرو لهو باز نه الیه سجده. قبلش هم که خودش گزارششو از عالم ملکوت در زمان خردسالی به یوسف داده بودند که انی رأیت احد عشر کوکبا و الشمس و القمر رأیتهم لی ساجدین. اتفاقا نحوه ای از سجده هم در بعض از روایات اصلا داریم برای معصومین. اگر شما این پیشانی مبارکتون زخم بشه به طوری که نتونین پیشانی رو رو خاک بذارین، چجوری باید سجده کنین؟ باید چیکار کنین؟ چیکار میکنین؟ میدونین؟ گونه راستتون رو باید بذارین. وجه رو بر خاک گذاشتن سجده است، فقط این سجده نیست، این هم سجده. بعد شما در تصریح بعضی از روایات دارین که وقتی که رفتی گونه راست تو بر خاک قبرش بگذار. توجه فهمیدین؟ این و خرو له سجدا، وقتی که برای یوسف هست، برای امام یوسف نیست. بگذاریم، حالا شما موظفین آنچه فقها بهتون میگن و گوش بدین. توجه فهمیدین؟ نباید تخطی کنه آدم. اینا رو بعدن پخش عمومی نکنیم، بگن یا آقا یه دفعه سجده و لابد فردا هم میخواد بگه بپرستینش و این هم خدا هم. ولی حضرت یعقوب پدر جد این حرف هاست که توحید رو درست بفهمه، حداقل از ماها بهتر میفهمید دیگه، خیلی هم خودمون رو خوب بفهم، ضمن این که او به امر خدا کار میکن. بگذاریم، بعد از این که حالا چی میگفتیم، این آمد داشتیم میگفتیم مرز بدعت و سنت رو. مثلا شما تو نماز وقتی که تو تشهد میگین اللهم صل علی محمد و آل محمد، نمیتونین بگین و عجل فرجهم. تعجب فهمیدین؟ مگر فقیه اجازه بده، یعنی نمیتوانی، من نمیخوام حکم فقهی بگم، شاید بشه، از خودمون نمیتونیم اضافه کنیم. مثل همون نکته که عرض کردم، آقای سلطان آبادی انجام میدم، وچی داره دیگه که انجام، مجتهده. اگر فقیه شما گفتن که اشکالی ندارد، اون وقت میگن به قصد رجا، یعنی دعای کلی، نه اینکه نماز این است که وعجل فرجه هم داره. به قصد ورود نه، به قصد ورود یعنی این که انجام میدم همون نمازیه که وارد شده از طرف خدا و پیامبر تشریف فرمودن. به این اگر گفت این بدعت البته، و الا هر کار خیری سنت است. دست ما رو هم در کارهای خیر نبسته شریعت، میگه من خیلی کارهای خوب یادتون دادم، اما باب عقل و قلب شما رو باز گذاشتم که کارهای خوب بیشتری هم خودتون انجام بدین، بگردین تو اینا ببینین، بعد بابهای بیشتر رو باز کنین. نه تنها بد نیست که خوبم هست. من سن سنتن حسنتن، اگه کار شرع تموم شده و چارچوبش رو بسته بود، گفته بود همینها نه یک کلمه کمتر نه یک کلمه بیشتر، دیگه من سن سنتن حسنتن معنا نداشت دیگه، میگو هرچی سنت حسن است من گفتم دیگه، شما فقط همان چه شنیدید رو انجام بدین. ولی میگه نه، ذهنها، قلوب، عقول، حالها، شرایط زمانی و مکانی متفاوته. توجه فهمیدین؟ یه نفر مثلا فرض بفرمایید در یک جامعه یه مسئله پیش میاد، ذهنها درگیر یه مسئله میشه، جامعه مبتلا به یک قضیه میشه. مثلا فرض بفرمایید مبتلا شدیم به مسئله چه میدونم مقابله با اهل بیت، یه عده دارن همش کار میکنن، یکی بگه که آقا ما بیایم یک کاری بکنیم، یه نمادهایی رو در شهر احیا کنیم برای احیاء امر اهل بیت، روایات اهل بیت رو بزنیم، بعدم مثلا نذر کنیم برای این کار. خب این که در شهر نیامده که در شهرها مثلا کلام ما رو مثلا بنویسیم، درسته؟ این میشه من سنتن حسنه. کان له اجرها و اجر من عمل بها. خود حسینیه درست کردن، ما چیزی در اسلام که به نام حسینیه نداشتیم، که در زمان امام حسین خودش امام حسینیه داشته نبوده، سنت حسنیه. کان له اجرها، البته به شرط اینکه مساجد را تضعیف نکنه، مسجد و حسینیه درست بشه. و اجر من عمل بها، خود این روزه ها، روزه ها من سن سنتن حسن است دیگه. مثلا یکی بگه هر روز جمعه مثلا ما روزه خانی کنیم، من سن سنتن حسن است. ترجمه فهمیدی؟ منتها هر کسی که سنت حسنه ای را تأسیس میکنه و انجام میده و بابش رو باز میکنه، باید به این توجه داشته باشه که این به قصد ورود نیست، یعنی در شرع دقیقا بگن این یکی از اجزاء شریعت نیست، ولی شرع مقدس باب خیر را برای انسان باز گذاشته. گاهی وقتا آدم چیز خوبی میشنوه دیگه، کارهای خوبی، مثلا فرض بفرمایید که یه بار گفتم یه خانومی میگفتن من هر وقت غذا میخوام درست کنم نیت میکنم که انشالله امروز امام زمان مهمان ما باشه، بعد اون غذا رو با ذکر درست میکنم. خب یه سنت حسن، کار بدیه؟ چقدر کار بود؟ خب این تو کدوم روایت آمده؟ تو هیچ روایت. خداوند قلبها را دارای ارتباط به خودش قرار داده. گاهی وقتا یه قذفتون فی القلب، یه چیزی تو قلب آدم میفته، این الهام ملکیه دیگه، الهامها همینه دیگه، الهامهای ملکی و القاعات ربانی به همین، همونطور که وساوس شیطانی میگه برو فلان کار رو بکن، القاعات ربانی و غزوهای ملکی، ملک القا میکنه به به نفس انسان. در روایت هم داریم که هر انسانی 4 گوش داره، 4 چش داره، 2 گوش و 2 چشم ظاهری و 2 گوش باطنی و قلبی، که در یکیش ملک القا میکنه دائم و تأییدش میکنه برای رسیدن به خیر، در یکی شیطان وسوسه میکنه برای غلطیدن به جانب شر. اینو داریم دیگه، همیشه اینو داریم. اینه که بعضی وقتا توصیه بعضی از اهل معرفت به شاگردانشون، یکی از توصیه هاشون که میگفتن ما چی کار کنیم، اونایی که قوقا وجودشون رو پر نکرده از درون خودشون زیاد ندا میشنوند، یه دفعه میگه به دلم افتاد پاشم مثلا فرض کنید که 2 رکعت نماز بخونم هدیه کنم به پدرم که از دنیا رفت. درسته؟ عنوان کلی احسان به والدینش هست، ولی در مصادیقش هر کاری بهتر بیشتر در توانش باشه آدم که انجام بده. یا آقای بود میگفتش که من مادرم 20 سال یا 30 سال از دنیا رفته، 1 شب جمعه نشده من براشون خیرات ندم. چقدر قدر شناس، آفرین. در حقیقت داره برای کی خیرات میکنه؟ برای خودش. ان احسنتم احسنتم لانفسکم. برای خودش کار خیر کرد، پدرش هم بهرمند میشه. در حقیقت اینجوری باید بگیم، نه اینکه برای پدرش کار خیر کردن خودش هم یک سهمی میبره، چون اینقدر خیری که به خودش میرسه زیاده. در روایت داریم که اگه کسی برای مرده نمازی بخونه 9/10 آثارش به خودش میرسه، 1/10 به میت. البته اون 1/10 هم خیلی زیاده، غرق در نعمت میکنه یک نماز صحیح یه میتی رو. توجه فهمیدید؟ ولی اینجوریه در حقیقت، برای خودش کاری کرد، پدرش هم بهره برد. اما اگر یک به همین خاطر عرض کردم به قصد ورود نباشه، اما حالا که به قصد ورود هم کسی انجام بده، این مستحب رو اینجا اشکالی نداره، چون روایت اگر داشتیم که فلان کار رو انجام بدیم، اون روایت دیگه چه کار میکنه؟ پشتوانه عمل شما میشه. یعنی چی؟ مثلا از مرحوم علامه طباطبایی نقله که ایشون فرمودن ذکری را همینطوری نگین بدون دستور استاد. البته ذکر یعنی با شرایط ذکر، با عدد خاص، در زمان خاص، با آداب خاص ذکر. مثلا فلان ذکر را در سحر، فلان ذکر را در بین طلوعین، با عدد مثلا 300 بار، 400 بار، 1000 بار، در شرایط خاص، با آداب ذکر، که حالا با آداب ذکر کار نداریم، کسی بخواد انجام بده منع کردن. بعد فرمودن ذکر به این کیفیت بدون دستور استاد مثل یه بمبیه که تو دست آدمه، چون که نمیدونی مثل این، میدونی مثل چی میمونه؟ مثل اینه که مثلا آدم پیش سر خود یک داروی رو مصرف کنه، خب ممکن اصلا این دارو هلاکش کنه. اون کسی که طبیبه باید بگه چی؟ اینا چیه؟ ذکرهای خاصیه که. اما اگر معصوم یک چیزی رو توصیه کرد، بعد مثلا بگیم آقای قاضی به فلان شاگردشون گفتن که شما مثلا اینطوری با این شرایط با این کیفیت فلان ذکر را بگین، یا فلان دعا را بخونین، یا فلان مثلا فرض آیات قرآن رو بخونین، ما میتونیم انجام بدیم؟ نه. چرا؟ چون این دستور مال همون فرد دیگه، و بعد همت ایشونه که اون دستور رو رنگ میده. منظور چیه؟ یکی از رفقای ما شاگرد مرحوم علامه حسنزاده بود، میگفتش که من ذکر میگفتم، میگه خودم میگفتم این ذکر رو، مثلا شما فرض کنید ذکر صلوات یا ذکر مثلا لا حول ولا قوت الا بالله. بعد میگفت یه بار خدمتشون رسیدم گفتم چیکار کنم، گفت همون ذکری که من خودم میگفتم رو به من گفتم، خودم مثلا اینقدر صلوات بفرست یا زیاد صلوات بفرست. بعد ایشون میگفتش که من این صلوات ها رو یا این ذکر رو یا این لا حول ولا قوت الا بالله رو یا این لا اله الا الله رو خودم میگفتم. از وقتی ایشون گفت این ذکر را بگو، اصلا این ذکر تأثیر عجیبتری رو من داشت. حالا میخواین اسمش بزنین تلقینه، هر چی، بالاخره هم استاده که وقتی که میگه این ذکر را بگو، مثل اینکه پدری یه پیچگوشتی دست بچهش داده میگه اینو باز کن، خودش هم دستشو گذاشته پشت دست بچه داره زور میزنه. تعجب، تا قبل این بچه پیچگوشتی دستش بود، پیچه مثلا نمیتونست مثلا تکون بده. تعجب فهمید این چی شد؟ اینطور استاد این نیستش بگه بیا نسخه نوشتم برو انجام بده. تا همی نداشته باشه، احاطه ای نداشته باشه، تأثیر اون ذکر با قبلش و بعدش فرقی نخواهد کرد. غرض این که اون همش پشت سر اونه، منتها به همین ضمن این که با توجه به نفس اون، اون ذکر و اون تعداد و اون کیفیت گفته شده. به همین خاطر ما اگه تو کتابی دیدیم آقای قاضی مثلا فلان دستوری دادن، به همون کیفیت بخوایم دقیقا انجام بدیم، نه، من چیزی توصیه باز نمیشه، مگر برای ما یقین شده باشه که این برای ما الان مفیده. ما دیدیم یه خانم و آقای بودن، هر دو هم دبیر دینی بودن، خیلی آدمای خوبی بودن، واقعا پاک بودن. این تقریبا جمع ما سال 78 79 اون سال است. اینا اون وقت هم تازه داشت این کتابای شرح حال اولیاء خدا می آمد، دریای عرفان و اینجور کتابا، کتاب تذکرت المتقین همون سالا یکم قبل ترش چاپ شده بود، سال 70 68 69. اینا رو عشق و علاقه ای که مثلا به همین مسائل معنوی و اینا داشتن، سر خود هرچی تو اون کتابا بود اجرا کردن. هر دوتا مریض روانی شدن، یکیشون بستری شد تو بیمارستان. تعجب فهمیدی؟ نه، باید همینطور آدم از پیش خودش هر کاری مثلا دید یکی دیگه انجام داده، آدم هم انجام بده. اینا رو باید حداقل با یه فرد حکیمی مشورت کنه. اما معصوم چی؟ دستوری که معصوم میده دیگه عوارض جانبی نداره. یک، هم معصوم پشت سر تمام کسانی که این دستور را انجام میدهند هست. بنابراین آنچه چه آدم سالک باشه و استاد داشته باشه، چه خودش استاد باشه، چه اصلا استادم نداشته باشه، اگر چیزی رو تو کتب روایی ادعیه اینا دید لسانش لسان دستور عمومی بود، مثلا اکثر من قول لا اله الا الله، زیاد لا حول ولا قوت الا بالله بگو، و انجام داد، هیچ اشکال نداره، اصلا نیاز به اجازه گرفتن از استاد هم شاید نداشته باشه. حالا اگر کسی استاد داشت که میتونه اجازه بگیره، ولی وقتی که معصوم اجازه داده، معصوم امر کرده به صورت امر استحبابی، کی میخواد بگه نه؟ مگر ویژگی خاصی در یک نفسی باز باشه که اینا دیگه تو حالت عادی نیست. این برای این عرض کردم که اون چیزی که دیدم در مورد این زیارت مبارکه عاشورا، توصیه معصوم به خواندن زیاد بلکه خواندن روزانه در بعضی از روایات داریم. برای من کسی باش اونس داره و انجام میده خیلی هم خوبه. به سلامت خط بشن. یه نکته دیگه هم که بنده البته حالا شاید اینجا جاش نباشه ولی خیلی گذرا عرض کنم، که یه تشکری میخواستم بکنم از بعضی از دوستان و سروران، فرزندان خودم در حقیقت، دوستانم بر بچه هم که لطفی داشتن، دعایی داشتن برای حالا مثلا بیماری چیزی بوده. این نکته یه که این نکتهش مهمه که گاهی وقتا یک بلاست و هزاران رحمت. یکی مریض میشه از رفقای ما، دوستان ما، عزیزان ما، بعد میبینیم که بابهایی از رحمت خدا در دلهای مختلف باز میشه، دعا میکنن، ذکر میگن، صلوات میفرستن، کارهای مختلفی که خود همین دعا که خدا مریض ها رو شفا بده. گفت شکست شیشه دل را مگو صدایی نیست، که این صدا به قیامت بلند خواهد شد. بعضی از امور اینقدر بزرگه که گنجایشش رو نداره دنیا تا نشون بده چیه. یه بار یه روایتی همینجا خوندم، گفتم یک سری چیز از زرنگی انسان مؤمن راه هایی پیدا میکنه که این راه ها خیلی عظمت داره. البته انسان مؤمن انسان معاملگر نیست، ولی این کار رو اصلا از درون فطرتش میجوشه. یکی از اون کارها دعا علی زهر الغیب، الدعا للمؤمنین فی زهر الغیب، یعنی وقتی که اصلا خودش هم خبر نداره، شما برای میگین خدا این مثلا پسرموم یه مقداری بعض مالش به هم خورده، کمکش کن قرضاشو ادا کنه، دینش هم حفظ بشه. اون اصلا خبر نداره، خصوصا اگر اون فرد حتی به شما خوبی هم نکرده باشه بلکه بدی کرده باشه، اینا ضریب میخوره اثرش. توجه فرمودین؟ بعد در یک روایتی داریم که این دعا بالا میره در آسمان اول، ملکی که در آسمان اوله میگه ای بنده خدا 100,000 برابر این برای خودت. این یک. با آسمان دوم اونجا باز ضریب میخوره، میگه 200,000 برابرش مال خودت. آسمان سوم 300,000، 400,000، 500,000، 600,000، 700,000. به کرسی و عرش میرسه 800 و 900 هزار. بعد خداوند میگه من رب العالمینم، من ارحم الراحمینم، من به احسان کردن سزاوارترم هزار هزار برابرش. هزار هزار شاید 1,000,000 باشه، شاید هم مقصود عدد کثرت باشه. قدیم وقتی که کسی خیلی میخواستن بگن آدم لافزنیه، میگفت این الف الف گوه، درسته؟ چون رقم نبوده دیگه، اصلا میلیون نبوده قدیم. آخرین رقمی که به کار میبردن چی بوده در سلسله اعداد؟ الف بوده. ما تو همین مشهد عمومون تعریف میکرد، میگفتش که یک کوچه بود، ما بچه بودیم، اسمش بود کوچه 100 تومنی. یکی تو اون کوچه 100 تومن پول داشته. این شکلی بوده، همه چیز محدودتر، شرایط محدودتر. اینها وقتی که زیاد میشده میشده 1,000، 10,000، 50,000، 100,000، 900,000 دیگه. به الف الف دیگه یک چیزی بوده که خیلی عجیب بوده، اینه که برای کثرت و مبالغه به کارش می بردن، کنایه از بی حد و حصر. حالا یا 1,000,000 یا مقصود میشه چی؟ ضریب بخوره تا مالا نهایت له. چی کار کرد؟ چی کار کنه که آدم اینقدر اثر داشته باشه؟ درسته؟ حالا یکی یک طرف اصلا بمیره هم ارزش داره که دو نفر سیمشون به خدا وصل بشه بگن خدا مریضا رو شفا بده. توجه فرمودین؟ یعنی یک سختی برای خودش هم خوبه، بعد برای دوستا، رفیقا، همسایه ها، هر کی تو کوچه آدم اصلا نمیشناسه، مثلا میگه خدا این مریضای تو بیمارستان شفا بده، سرطانی ها رو شفا بده. این از اون چیزاییه که ضریب فوق العاده داره. چرا؟ چون رحمت را در شما گسترش میده و رحمت پایه تمام خیرات بعدیه. تمام خوبی ها از چی نشأت میگیره؟ از رحمت. الرحمن. بیاین همه ای کارهایی که خدا میکنه زیر مجموعه این میشه. توجه فهمیدین؟ از علم القرآن، خلق الانسان، نظام رو خلق کرد، خلقت جلوه رحمت خداست. رحمتی که به اون تموج میاد نتیجهش میشه عالم خلقت و تمام کمالات بعدی که به عالم خلقت عرضه میکنه، از هدایت و رزق و احیا و همش دیگه. اون وقت این صفت، میگن یک نفر به علامه طباطبایی گفت آقا من حوصله دستورهای زیادی و اینا رو ندارم، یه چیز به من بگی که انجام بدم. حالا تفصیلی داره، گفته بودن به همه محبت و مهربانی کن، دوست و آشنا، نزدیک و دور، بیگانه و غریبه. آدم میشه مظهر چی؟ خدا دیگه. درجه فهمیده؟ اونی که مثلا فرض بفهم در ورد داره که کسی که خاری را از سر راه مسلمان ها برداره، داره رد میشه، دیده یه شیشه افتاده، ممکنه دو چرخه موتوری بیاد ازش رد بشه، برمیده میدازه اون. حالا یادم نیست در ورد با چه تعبیری ازش یاد شده، یه چیز خیره کننده است، چنان فلان ثواب را دارد. اه یه خاری رو بزنید کنار. بله. چرا؟ چون اون در وجود شما رحمتی را گسترش میده که این رحمت جذب کننده اون ثواب و بیشترش هست. این شکلی. هرچی آدم شکل خدا تر بشه، خدایی تر بشه، تخلقو به اخلاق الله در وجودش بیشتر بشه، بهرمندیش از کمالات بیشتر میشه دیگه. حالا قرار از این که میخواستم یه تشکر کنم، بیارزید که آدم خیلی خیلی بلا هم بکشه که دوستانش انشالله یک رشدی بکنن، بچه های خودش. در این حال خدا انشالله به همه شما خیر و رحمت بیکران عطا کنه. وقتمون گذشت، به این بحث فطرت میخواستم اول ده یک آیه رو مطرح کنم، اینا مقدمه اون آیه شد و اون آیه اینه که خداوند از خودش، از قرآن و از اولیاء خاص خودش با عنوان نور یاد کرده. الله نور السماوات و الارض. در مورد قرآن، قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین. اگر این واو عطف تفسیری باشه، یعنی از جانب خداوند نوری آمده که عبارت است از همین کتاب مبین، و از اولیایش، از اولیایش یک مقداری توضیح میخواد به این شفافیتی که مثل الله نور السماوات والارض باشه نیست، گرچه به اعتقاد ما این الله نور السماوات والارض که در این آیه آمده بیش از این که بخواد مراتب خود خداوند رو توضیح بده، میخواد اهل بیت رو توضیح بده. به همین خاطره که مثال خودش رو با چی زده؟ با ظلمت. این تو رفتگی های تو دیوار رو میبینین که الان عکس توش گذاشتن و اینا، به این میگن مشکات. مشکات تو دیوار، قدیم که لامپ و برق و اینا نبوده که از سقف آویزون کنن، یه چراغ مثلا موشی یا چراغ چیزی داشتن که توش روغن میریختن، نفتم که نبوده، با روغن، روغن میریختن، یه فتیله ای هم میذاشتن، بعد این هی روغنش تمام میشد و بعد عوض میکردن دیگه، هم برای که تو دست و پا نباشه هم در دسترس باشه. تو دیوار یه شکافی در می آوردن این شکلی که اون لامپ و اون مثلا چیز رو، چراغ رو اون تو میذاشتن، به اون میگفتن مشکات. مشکات خودش اصلا نور نداره، ظلمته. این که نور نداره که، محل نوره، محلیه که تازه مصباح رو توش میذارن و خدا فرموده مثل نورهی که مشکات. مشکات خودش محتاج نور، ظلمتیه که محتاج نور است. تازه یک بار دیگه هم چند بار دیگه عرض کردم که اگر ما میخواستیم مثال بزنیم، میگفتیم به بیشترین چیزی که نور داره مثال بزنیم. اگه میخواستیم بگیم مثل نور خدا مثل چیه، میگفتیم مثل چی؟ شمس. مثلا اون رو هیکش، چون بارزترین، برترین، اعلی مصداق رو باید بگه. مثل این که بگن زور این آقا بخوان یه فرد خیلی زورمندی رو مثال بزنن، میگن زورش مثل چیه؟ فیله. نمیگن که زورش مثل مثلا فرض کنین که مرغه. درسته یا نه؟ حالا چرا اصلا به مصباح، تازه به مصباح هم نفرموده که، نفرموده که مثل نورهی کمصباحن فی مشکاتن. مثلا لازم هم نبود بگی کمصباحن فی چی، لازم هم اون شکاف رو مثلا، اون اشکاف رو مثلا توضیح بدن، لازم نیستش که، به نظر نمیاد لازم باشه. ها چرا لازمه؟ و الا میفهمند مثل نورهی کمصباحن المصباح فی زجاجه، کمصباحن فی المصباحو فی زجاجه دیگه، نه کمصباحن فی زجاجتن. درسته؟ راحت نشو. بخواب به این ظرافت ها کمتر چون توجه شده، حمل کردن آیه نور را بر الله به عنوان ذات. لازم بگذاریم یه جا خلاصه نور، اهل بیت با عنوان نور معرفی شدن. یک شاهد دیگه هم بگم، در آیه نور دیگری قرآن می‌فهمد که کفار در یه جا یا منافقین در جای دیگه میخوان که نور خدا رو چیکار کنن؟ خاموش کنن. یریدونه لیطفئ اون نور الله به افواههم، در جای دیگه هم داره که یریدونه ان یطفئ اون نور الله، که این دوتا مقام متفاوته، یعنی در یکیش به یه نحوه میخوان خاموش کنن، در یکیش به یک نحوه دیگری که با این تفاوت ذکر شده. خب حالا شما جا خالی رو پر کنید، میخواهن نور خدا را خاموش کنن، اما خدا نورش را بگین چیکار میکنن؟ چیکار میکنه؟ بلندتر بگیم بشنم. محافظت میکنه دیگه، نه؟ اونا میخوان خاموش کنن، ما نمیذاریم خاموش کنن. تقابلش اینه دیگه. بعد بفهمد والله حافظ نورهی، مثل و انا له لحافظون دیگه، درسته؟ مثلا کسی اراده کنه قرآن رو تحریف کنه، خدا فرموده که نمیذارم، چون انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. کسی میخواد این رو مثلا سرقت کنه، من نمیگذارم. کسی میخواد ساختمون رو خراب کنه، من حفظش میکنم، درسته؟ ولی خداوند در مقابل اطفاء فهمد من نور خودم رو چکا میکنم؟ متم و اتمام میکنم. اونا که نخواستن ناقص کنن که تقابل ناقص بگه من ثانیان، مگه نور خدا ناقصه که میخواد به اتمام برسانه؟ ها؟ یکی از مصادیق نور خدا چی بود؟ هم قرآن دیگه. مگه قرآن نور تامه یا ناقصه؟ تامه دیگه، تام که تمام کردن نداره که. درسته؟ ولی این باشه تا شاید به شبای آیت راجبش صحبت کردیم. میخواستم این اگر آیه باز بشه و بعد معلوم بشه که مقصود از آیه یا عمل اهل بیت یا اثر اهل بیت این نور خدا در اینجا. بعد اگر این شد، خدا از اهل بیت و از قرآن با چه عنوانی یاد کرده؟ نور. نور رو با چی درک میکنیم؟ اگر نور حسی باشه با حس، با چشم. اگر نور عقلی باشه با عقل. اگر این نور اصلش فراتر از حس و فراتر از عقل، با چی درک میکنیم؟ با قلب. اصل ادراک قرآن و ادراک اهل البیت نه با حس نه با عقل، که با این که کسانی که با حس و عقل قرآن و اهل بیت رو دریافتند مخالف اهل بیت و قرآن شدند. یه بار مثال زدم خدمتون، اگر شما بگین معاویه بیاد اینجا صحبت کنه راجع به امیرالمومنین، اینقدر قشنگ صحبت خواهد کرد که شما احدی را دیگه دعوت نمی کنین که بیاد راجع به علی صحبت کنه. یقین داره تمام چیزایی که شما بهش معتقدین اونم یقین داره. زیر نظر گرفته دیگه. یه وقتی یکی محفن ابن ابی محفن نامیه آمد پیش معاویه، گفت کجا بودی؟ گفت پیش اعین ناس بودم. اعینی کسی که حرف زدن بلد نیست، منظورش علی ابن ابی طالب بود، میخواد چاپلوسی کنه که مثلا یه آفرینی چیزی بگیره از معاویه. بعضی هم انقدر در این چاپلوسی آدم های پست و نفهمیان که هم خودش میفهمه هم همه میفهمن که داره یه چیز دروغی رو بیان میکنه. معاوی هم که خب دیگه حالا همه بودن و همه هستن، میدیدن علی ابن ابی طالب رو در صحبت کردن، یه در فوشی بهش داد. گفتش که ما سن الفصاحت فی قریش الا علی، اصلا باب فصاحت، چون قریش افصح عرب بود، باب فصاحت در زبان عربی که فصیح ترینشون قریش، اصلا باز نشده بود جز علی که این باب رو باز کرد. او این سنت فصاحت کلام با علی ابن ابی طالب اصلا شروع شد، با خودش هم ختم شد. البته با قرآن شروع شد، در بین مردم داره صحبت میکنه دیگه. ما سن خیلی جمله حساب شده ایه، ما سن الفصاحت فی قریش غیر علی یا غیره یا الا علی، هر ستاش آمد. همین نامه‌ای که بعضیا گفتن این نامه محمد ابن ابی بکر، قبل از اینکه مالک اشتر حاکم مصر بشه، محمد ابن ابی بکر حاکم مصر بود که به شهادت رسوندنش. برای ایشون هم امیرالمومنین یک منشور حکومتی فرستاده بودن. بعضیا گفتن که این نامه محمد ابن ابی بکر بود، بعضی هم گفتن که نامه خود مالک بوده که بعد از شهادتش به دست معاویه افتاد. این معاویه این نامه رو هی میخوند و به به و چه چه میکرد، عجب حرفایی، عجب کلامی، عجب مطالبی، عجب علمی. توی پنهانی دیگه بعضی از خواصش بهش گفتن آقا این مال دشمنته، میگه این داره میدرخشه، چرا بسوزونمش؟ میخونم کیف میکنم. اینا تو نقل های عامه ها، ابن عبدالحدید نقل کرده، گفت فقط نباید بگیم مال علیه، خودمون میخونیم ازش بهره هم میبریم، کسی نفهمه. بعدن که اون حرفا در تاریخ کم کم نقل شد و درس پیدا کرد که نامه علی را دشمن علی میگه، از این بهتر نمیشه صحبت کرد. تعجب فهمیدین؟ یعنی یقین داره دیگه. چی رو ما میدونیم که معاویه نمیدونسته؟ بگیم میدانست که علی از لحاظ عمل و رفتار چه کرده، تو کودکیش چه جوری بوده تا زمان بعثت، از بعثت تو مکه چجوری رفتار کرده، تو مدینه چجوری یاری کرده پیغمبر رو، زیر ذره بین گرفتش دیگه. یعنی آنچه شما از سیره امیرالمؤمنین در زمان خلفا چی کار کرد، در زمان حکومتش چه کرد. آنچه ما از سیره امیرالمؤمنین میدونیم ضرب در صد بکنین، معاویه بیشترشو بلده. این از سیره، از صفات این که از رفتارش مشخصات شناسنامهش هم که میدونه، از صفات و حالات و روحیات امیرالمومنین چیا میدونه، عالی بلده. اشجع ناس، اعلم ناس، افقه ناس، مهربانترین، دست و دلبازترین. نمیدونست؟ میدونست. وقتی که خبر ترور امیرالمؤمنین رو بهش دادن گفت الیوم مات العلم والفضل، امروز تمام فضائل انسانی و تمام علوم و حقایق به سینه خاک رفت. امرؤاس گفت ان الاسد الذي يفترش ذراعيه في الحرب قد قضى نحبه، شیری که هیچ وقت اضطراب تو هیچ جنگی نداشت رفت پی کارش. این از صفات دیگه. شما چی میدونین از این که مثلا منصوب از جانب خداست، پیامبر فرموده، تمام آیاتی که در حقش نازل شده رو میدونه بیشتر از شما. شما چند تا آیه بلدین راجع به امیرالمومنین؟ اون 10 برابر شما. من دست بزنم رو قرآن بلده. تاج فهمیدی؟ این که او حاکم ملک و ملکوته میدانن. نمیدانن؟ آیت اعراف رو نشنیده؟ پیغمبر توضیح ندادن براش؟ نجاتش داد؟ شما چی میدونین؟ چه معرفتی به امیرالمؤمنین دارین که اون معرفت رو معاویه نداره؟ از طرفی شما میگین من مات ولم یعرف امام زمانه، این مات میتتن. شما در معرفت چه مزیتی بر معاویه دارین؟ بگین ببینم. ما مزیت که نداریم که، هیچی. او مزیت داره در معرفت نسبت به ما، هست یا نه؟ باید دوباره هم خودمون رو بازبینی کنیم، هم دانسته ها و نحوه دانستنمون رو بازبینی کنیم و هم اون متعلقات معرفتمون رو بازبینی کنیم. یه سوال دیگه هم بکنم، اینا برای تأمل دیگه، البته همین تأمل و خود سوالش هم یه بخشی از جواب تو دل خودش داره دیگه. شما وقتی که به حرمها مشرف میشین چی میگیم؟ ما به ائمه میگیم که خدایا ما وقفت على باب من ابواب بیوت نبیک صلواتک علیه و آله وقد منعت الناس ان يدخلوا الا باذنه فقلت يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم اللهم اني اعتقد حرمه صاحب هذا المشهد الشريف في غيبته كما اعتقدها في حضرته واعلم ان رسولك صلى الله عليه واله وخلفائك عليهم السلام احیاء عندک یرزقون. اینا رو چی؟ و اعلمو و اعلمو، اینها رو میدانم. به هم گفتن، حالا یا با استدلال یا بی استدلال، و من فهمیدم. استدلالش رو حالا میتونم بیان کنم یا نمیتونم، ولی اینو میدانم. ان رسولک صلی الله علیه و آله و خلفائک علیهم السلام احیاء اندکه یرزقون، دیگه چی؟ یرون مقامی و یسمعون کلامی و یردون سلامی. اما اینا رو میدانم، اما میبینم، مشاهده میکنم حیاتشون رو، اینکه یردون سلامی رو میشنوم نه. و انک حجبت عن سمعی، از کدوم سمع؟ از سمع ظاهر یا سمع قلب؟ و انک حجبت عن سمعی کلامهم. و فتحت باب فهمی، باب فهم من را باز کردی. با چی؟ به لذیذ مناجاتهم، با لذت مناجات با اهل البیت بابی از ابواب فهم مرا باز کردی. که اون باب منجر به چی میشه؟ گفتش که حجب تن سمعی کلامهم، اما محجوب برای ابد نیست، میشه باز بشه با فتح بابی که به من آموختی. اینایی که این تیکه همین یکی دو دقیقه اخیر یک کلید اساسیه برای کسی که میخواد کلام امامش را، آنچه که اعلمو، تبدیل به چی بشه؟ اشهدو. کدوم فهم؟ فهم آیکیومون بالا میره با این کار؟ کدوم فهم میخواد با این زیاد بشه؟ با لذت مناجاتشون، با مناجات لذت بخش با اهل البیت چه فهمی ایجاد میشه؟ اصلا مناجات مگه فهم ایجاد میکنه؟ حرف زدن مگه فهم ایجاد میکنه؟ آره. آدم با چی فهم براش حاصل میشه؟ با فکر کردن، با بگین دیگه، کتاب خوندن، حرف گوش کردن، ایناست راه های ایجاد فهم. میگه نه بابا جون، اینا راه های ایجاد فهم حصولیه. فهم دیگری هست که با خلوت راز و نیاز با اهل البیت حاصل میشه. البته یکی از راه های اساسیش اینه، با خلوت با خدا هم همینطور. و فتحت باب فهمی به لذیذ یعنی به مناجات هم لذیذه. با مناجات با اهل البیت. این عربا رو دیدین؟ نمیدونم دیدین یا نه، بعضی از این خانمای عرب مثلا میان تو این حرم ها انگار داره با بچهش حرف میزنه، مثلا یا مثلا این شکلیه، انگار حس مادری داره، بعد چقدر حرف میزنه. اول فضل عزیز دلم، ببینید نیم ساعت داره حرف میزنه، و فتحت باب فهمی، باب فهم مثلا اینجوری باز میشه، وگرنه در حد علمایی که هست باقی میمونه. چقدر نکات را به اشارات گفتن، چه نکاتی، چه اشاراتی. دیدم جا افتاد یا نه. این تیکه از اذن دخول با آب طلا آدم باید بنویسه بذاره جلو چشمش. چه دستورالعملی داد، نجات بخش. ما چقدر مناجات میکنیم با اهل بیت؟ اجا حرف بزنی، مثل اون که گفت تو کجایی تا شبم من چاکرت چاراغت دوزم کنم شانه سرت، وقت خواب باید بروبم جایکت، نمیدونم دستکت مالم ببوسم پایکت، وقت خواب باید ببوسم بروبم جایکت، ای فدای تو همه بزهای من. چقدر مناجات داره آدم. مناجات یعنی حرفای درگوشی، حرفای درگوشی، حرفای از راه دور نیست، یعنی با احساس نزدیکی کنه، از نزدیک با امام زمان حرف بزنه، با امام حسین حرف بزنه، از نزدیک نزدیک. این یعنی چی؟ دین آمده یه سری توهمات در ما ایجاد کنه؟ کی این حقیقی میشه نه وهمی؟ وقتی که امام حسین در تار و پود وجود شما هست. اگر کسی این رو احساس کنه بعد بگه یا حسین این شکل، نه یا حسین برو کربلا، ترجمه فهمیدید شو؟ مناجات اصلا بدون این معنا نداره، که بدون قرب معنا نداره. حالا ادله دیگه ای هم داره ها، برای قرب وریدی اهل البیت نسبت به شما، همونطور که خدا قرب وریدی داره. بعد اون وقت اگه آدم احساس کنه که امام باهشه، از حس دیگه وجودش میشه حرم، وجود انسان میشه حرم، حرم امام حسین وجودش. در اون لحظه ای که شما اینو احساس میکنین و به امام حسین سلام میدین، داره این باب فهم، اگه با این کیفیت سلام داده شد، این باب فهم داره باز میشه. ممکنه انشالله به اینجا هم منتهی بشه که جواب سلام کم کم اون حجاب سمع برداشته بشه، که حجاب تسمعی رفع بشه. ولی خب حالا که اینا رو گوش کنه، خود گوینده فراموش میکنه متاسفانه. امیدوارم شما فراموش نکنه. بگذاریم یه صلوات ند بفرمایید. تا بعد یکم بیشتر راجع به ادراکات فطری با صحبت کنیم، کمتر صحبت شد آخر راجع به اینا. پیامبر اکرم به قاضی، قاضی دیگه حساس ترین جاهاست، درسته؟ در روایت این قاضی ها رو لبه جهنم دارن را میرن. در چهار حالت حکم میدن، سه حالتش با حکمشون حکم جهنم هم براشون صادر میشه، در یک حالت نجات پیدا میکنن. رجل قضا بالحق و هو لا یعلم، از اون ورش بگم، رجل قضا بالباطل و هو یعلم، کسی که حکم باطلی صادر کرد میدونه، رشوه گرفته مثلا، میدونه باطله، عالمن حکم باطل به نفع، حالا را رشوه گرفته، یک طرف رو دوست داره، آشناشه، پارتیشه، چیه میدونه، این میره جهنم. دو، رجلون قضا بالباطل و هو لا یعلم، حکم اشتباهی داد ولی واقعا قصدی نداشت، نمیدونست. البته این در چه زمانی؟ در زمانی که میتونست علم بیشتری، شواهد بیشتری به دست بیاره. اگه واقعا تلاش خودش رو کرده معذوره اندل، ولی حوصله نداشت بیشتر بره کند و کاف کنه، پرونده رو بیشتر مطالعه کنه، بیشتر بررسی کنه. سه، رجل قضا بالحق و هو لا یعلم، حکم درستم داد اما همینجوری تیر در تاریکی انداخت، بدون اینکه پرونده رو به مقدار کافی دقت بکنه و علم کافی رو به دست بیاره. اینه که در از صفات قاضی که تو همین نامه نهج البلاغه به مالک اشتره بفهمن، یکی از صفات قاضی باید این باشه که خیلی پر حوصله باشه. آدمای کم حوصله به درد قضاوت نمیخورن، هم خودشون رو جهنمی میکنن، هم افراد و اذیت و مشکل دار میکنن دیگه. این سه، پس کی نجات پیدا میکنه؟ رجل قضا بالحق و هو یعلم. اینه برای چی گفتم؟ چی؟ ها، به قضاوتی که اینقدر حساسه که باید با مورو از ماس بکشه دیگه، بحث حق مطرحه دیگه، فرمودند که اگر ادله یک طوری، چون قاضی یک نادان در بین دو تا آگاهه دیگه، اون میدونه حق با کیه، اون طرف هم میدونه، ولی ایشون که ناآگاهه در بین دو تا آگاهی که هر کدوم میخوان به سمت خودشون بکشن پرونده رو، فهمونه اگه هر کاری کردی آخرش نفهمیدی که حق با کیه، استفت قلبک، از قلبت استفتا بگیر. عجب. استفت صدرک، بر همونم عمل کن. این البته بعد از چیه؟ بعد از اینکه همه راه ها رو طی کرد دیگه، این نقطه پایان دیگه، امید به شواهد و مدارک و ادله و چیز بیشتری نداره، ولی بازم به نتیجه نرسید دیگه، نمیتونه پروندرم که معطل کنه بگه برین خودتون یه خاکی بریزین تو سر خودتون، که باید حکم بده. فهمیدن اینجا وقتی که به بنبست علمی میرسی، اگر قلبت سالم باشه میتونی ازش استفتا بگیری. تو مسئله به این حساسی، یک گنجیه که گذاشتیم خاک بخوره، گنجیه که وقتی دست تمام ادراکات کوتاه میشه، اون دستش کوتاه نمیشه. تو باز کردن این گنج، اگر بگیم این گنج ما الان مثلا 10 متر زیر خاکه، باید 10 متر کند و کاف کنیم، یه لطفی خداوند به خانوم ها کرده، اونا 1 متر باید بکنه. در این جهت در شکوفایی فطرت قلبی خانوم ها نزدیکترن به خدا و به باز شدن قلبش. یه نعمتیه، باید خدا رو شکر کنن. اینی که رابطه هم بیشتر برقرار میکنن با خدا، کلن این شکلی ها. مثلا یه دفعه پدر و مادر هر دو بچهشون رفته کانادا، یه دفعه مادر میگه دلم شور میزنه. دل آگاه تره در خانم ها، بچه هم یه مشکلی براش پیش آمد، پدر این خیالش هم نیست. تعجب هم به همین خاطر رنج ها همدلیشون بیشتر، رنج رو بیشتر همدلی میکنن. حضرت صدیقه طاهره عموشون حمزه سید الشهدا شهید شده، کی؟ سال سوم هجرت، یعنی 8 سال قبل از شهادت خودشون. رویه شون این بود که می آمدن در اون بین شهدا، می آمدن سر قبر عموی بزرگوارشون حمزه، و حالا من نمیدونم حضرت چی کام میکردن دیگه اونجا. حمزه به حضرت صدیق محتاجه، او شفیعه روز جزاست برای همه من جمله حمزه. یعنی سید الشهداست، حمزه سید الشهداست، و کسی که از تربت سید الشهدا استفاده کرد حضرت صدیقه بود. برای ذکر گفتنشون وقتی که حضرت بهشون فرموده بودن که شما تسبیح بگین مثلا 100 مرتبه، حتما ذکرهای دیگه ای هم پدر به پس دختر خودش داده بود. مگه میشه حضرت صدیقه طاهره اون شاگرد بی نظیر و اون استاد بی نظیر ذکرهای دیگه ای نداشته باشن؟ حتما داشتن. اینا دیگه سرهای بین خودشون که از ما پنهانه، اونم لطف کردن گفتن به ما اون جریان تسبیحات حضرت زهرا رو، وگرنه اونم بین خودشون دوتا بوده. بعد ابتدا برای که 100 تا رو بشمرن، این یک نخی درست کرده بودن، 100 تا گره زده بودن. بعد از جریان احد و شهادت شهدای احد و حمزه سید الشهدا، حضرت صدیقه از خاک مزار حضرت سید الشهدا حمزه خاکی برداشتن و مثل تسبیح درست کردن، ازش استفاده میکرد. خب یک انسان خیلی بلند مرتبه یه جناب حمزه، عرض کردم یه انسان استثنائیه و کسیه که پیامبر 70 بار الله اکبر بر جنازه مطهرش خوندن، در حالی که 5 بار واجبه دید. حالا این چی بوده، چه سری بوده در عالم ملکوت؟ چون پیامبر که همینطوری یک کار رو عاطفی انجام نمیده، در ملکوت چه میدیده که باید 70 بار این تکبیر رو بگه و 70 تا حجاب میخواسته از ایشون رفع بشه؟ میخواسته به چی برسه؟ به هر صورت کسی که 70 بار پیامبر بهش الله اکبر بگه، کسی که دیگه بین او و خدا دیگه فاصله‌ای باقی نمیماند. حالا دیگه چه مواردی توش بوده نمیدونیم. بعد حمزه سید الشهدا که شهید شدن، صبح هم عرض کردم آقا رسول اکرم بسیار منقلب بودن، خیلی حالشون دگرگون بود، اصلا انگار یک آثار شکستی در چهره مبارک رسول خدا دیده شد. بعد خبر دادن به پیامبر اکرم که صفیه خواهر شما، عمه شما، خواهر حمزه داره میاد. بلافاصله رسول اکرم عبای خودشون رو انداختن روی حمزه و پوشوندن بدن مبارکش رو، چون علاوه بر زخم نیزه این جناب شکافته بودن دیگه، شکافته بودن و جگر مبارکش رو در آورده بودن. حتی قامت حمزه چون رشید بود، عبای پیامبر کوتاه‌تر بود از قامت حمزه، دستور دادن یه مقدار خاک روی پاهای حمزه بریزن که این خواهر میاد اصلا بدن حمزه رو نبینه. صبح عرض کردم این آیه نتونستم ادامه بدم، این آیه و فدیناه و بزینا خاموش کنید دیگه بابا چون آیه و فدیناه و بذبح عظیم نکاتی داره ولی دیگه ماند، الا این که اون آیه تأویلش و وقوع عینیش اتفاق افتاد. تاریخ برای ما گزارش نداده که چیا شده. مثلا اینطور که ما الان میدونیم یک فرزند خردسال در کربلا شهید شده، طبق نقل طبری 4 کودک تو کربلا شهید شدن، یکیشون عبدالله ابن حسنه، یکیشون طفل رضیع شیرخاره، 2 تا کودک دیگه هم داره که یکیشون دختره اتفاقا که هانی ابن سبیته. به نظرم میگه ما رفتیم این کودک تا ما را دید ترس و وحشت تمام وجودش رو گرفت و سرش رو این ورانور تکون میداد تا یک آشنایی پیدا کنه. میگه من یادم نمیره که این گوشوارش وقتی سرش رو تکون، معلوم میشه بچه 2-3 ساله 3-4 ساله این بود، دوباره تکون میخورد تو هوا که یکی از ما رفت و همونجا گردنش رو زد. قرار از این که آنچه در این مقتل ها آمده چیه تو مقتل؟ یک از هزارانه. چه شد و چه به تفسیر شد، تعویل شد و فدیناه و به ذبح عظیم. قابل تصور نیست برای ما. بعد رسول اکرم فرمودن حمزه سید الشهدایی که با اون وقار، با اون احترام، با اون حرمت اونطور رسول خدا بخوان تشییعش کنن و نماز میت برش بخونن و تدفین با اون عظمتی بکنن، مزارش بشه زیارتگاه. یه لحظه فقط خواهر میخواد بیاد ببینه بدنی که یه مقدار آسیب ده، ذبح عظیم که نشد که، کشیدن نذاشتن ببینه، نه سر جدا شده بود. نسیر صبح اصفهان رفته بود. حالا گفتم خانوم ها در مجموع اصلا بیشتر اون رنج و همدلی و اینها رو دارن. اونم خانومی که به این کیفیت قرابت روحی با حضرت ابا عبدالله داشته. تمام رنج های امام حسین به این خانوم منتقل شده، تمام جراحاتش رو دیده. دیگه از اویس به پیامبر که دورتر نیست. اویس قرنی وقتی دندان پیامبر شکست، دندان شکست. ولی خب دیگه بالاخره تقدیر بر این بود که زنده بمانه. اگر این تقدیر و این حکمت خدا نبود که ان الله شاء ان یراه النسبایا، محال بود ایشون زنده بمونه. در یک نصف روز صلی الله علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله، رحمك الله یا ابا عبدالله. یکی دو ساعت پیش، سه چهار ساعت پیش این ندا در ملک و ملکوت بلند شده و این حقیقت آشکار شد که وجاء ربک و الملک صفا صفا، وجیع یوم اذن به جهنم یوم اذن یتذکر الانسان و انا له الذکرا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی فیومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الى ربك. راضیتا مرضیه فادخلی فی عباد.